بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ اصول استاد حسین اسد 23 تیر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی هست بپرسید. سوال، اشکال، ابهام، انقلت، حرفی، نظری بفرمایید. بله، شخصیت میشه علم تراجم. یه مقدار بعضی از مسائل شخصیتی چون به علم مربوط میشه، به تاریخ علم مربوط میشه، اونا رو اشاره میکنم، ولی وارد بحث تراجم نمیشیم. مثلا یه سری خصوصیات که مال مدرسه فلان بوده، شاگرد کی بوده، آثار اصولیش چی بوده، اینا رو میگیم. مثلا ما دیروز ابن عقیل رو گفتیم. خب ابن عقیل ما زندگی نامش که نگفتیم، فقط اشاره کردیم ما ری بوده، دوره کلینی بوده، بعد که کلینی رفته شده مثلا اعظم ری و اینا. این خصوصیات چون ما تاریخ علم میخواییم بگیم، زندگی نامه گفتن میشه علم تراجم، که شما بیای زندگی نامه ترجمه های افراد رو بگیم، مثلا بگی این زندگیش این بوده. فقط اون قسمت های از زندگی نامه که مربوط به حوزه تاریخ علم میشه و تون سیر تحور علم و اصول مهمه، اینا رو ما اشاره خواهیم کرد، بقیهش رو دیگه نمیگه.
مکاتبی که الان مدرسه که فرمودین، این تو زمان کنونی هم وجود داشته؟
کدوم؟
مدرسه قم و ری؟
نه دیگه، اینا عوض میشه. مدرسه قم و ری دو مدرسه بودن، دیروز عرض کردم، تا زمانی که شیخ صدوق نیومد ری. بعد که شیخ صدوق اومد ری دیگه شد یکی، یعنی هم ریی ها متاثر شدن، هم قومی ها هم که چیز شدن، شد یه مدرسه بعد از ورود شیخ صاحب به ری. یا مدرسه بغداد تا زمان حمله سلجوقیان به بغداده، ولی طغرل بیگ سلجوقی حمله کرد و بغداد رو گرفت، مدرسه بغداد دیگه تمام شد. بعد در ادامهش حوزه نجف تأسیس میشه که الان هم هست. مدرسه خراسان تا زمان حمله مغول، حالا ما رو به اینا نرسیدیم، بعد حمله مغول دیگه مدرسه خراسان تمام شد. مدرسه کوفه تا زمان سید مرتضی است، حالا احتمالا فردا بهش برسیم. بعد سید مرتضی که مدرسه کوفه نداریم، نیست که اون پنج تا همینجوری تا حالا ادامه داشتن. قوم یه مقدار آثارش کمتر بود، حالا اسم قوم هست، منتها خود قوم هم دیگه اون نیست، یعنی مثلا بگی همون مدل زمان شیخ صدوق ادامه پیدا کرده، نه تغییر کرده.
دیروز فرمودیم که توی این دوره که آخر کلاس رسیدیم بهش، فرمودیم که تحول و عظمت بزرگی پیش اومده، پیشرفت
پیش میاد. بله،
این پیشرفت رو خواستم ببینم که به خاطر، چون دیروز نگار نسبت دادیم به اون اصل علما و اون جریانی که توی علما اتفاق افتاد، این پیشرفته به خاطر علما بوده یا به خاطر این بوده که حکومت
شیعی
سر کار اومده؟
ببینید، پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های تک ساحتی نیستن که مثلا همه چیزش بخواد با یه عامل ببندی. عوامل مختلف تأثیر گذار میشن. از یک طرف، حالا امروز شروع میکنیم، ورود شیخ مفید که به نوعی نقاط قوت مدرسه بغداد، ری، قم، کوفه درش جمع شده. خب خود این یه نقطه مهمه، خود همین شخصیت شیخ مفید. بعد از اون ور قدرت گرفتن آل بویه و اینکه حاکمیت اومد، دیروز بسازم کتابخانه‌های بزرگ درست کرد، مدارس رو به اینا قدرت داد که تو مدارس میتونن راحت‌تر حرفاشون رو بزنن. البته سنی هم بودن، ولی اینا یادن آزادانه‌تر حرفاشون رو بزنن، گسترش پیدا کنه، اونم موثره. مسائل اقتصادی هم هست که حالا اونا اینا همه با هم بازی میکنه.
یعنی این حکومت اگر که توی هر برهه دیگه مثلا قبلش
این نه این اثر نمیشد، نه همه با همه، کما که همین شیخ مفید هم اگر در دوره‌ای بود که مثلا آل بویه نبود، یه گروه سنی افراطی بود، این اتفاق نمیافتاد. اینا پدیده‌ها همه با هم عمل میکنه، این نیست که و برآیند این مجموعه. ضمناً همین حکومت آل بویه هم یه جای دست و پاگیر بود، مثلا همین شیخ مفید توسط همین آل بویه تبعید شد در مقطعه. حالا چرا تبعید شد؟ نه بدونید بد نیست. شیخ مفید در بحث کتاب مغنه، بحث امر معروف نهی از منکر اونجا یه اشاره میکنه به این که اگر کسی معزون از معصوم نباشه و فقیه نباشه طاغوت، یه چیز مختصری کلام خیلی، خبر میرسه به گوش آل بویه، آل بویه تبعیدش میکنن. چرا؟ چون خب آل بویه به اذن فقیه نمیاد اون سر کار که، ولی شیعه بودن. یعنی قدرت اینجوریه، حتی همون هم که شیعه بودن و مثلا عزاداری صدا شهدا رو راه انداختن و ترویج کردن، حالا بود علنیش کردن و از این علما حمایت میکردن، ولی در این حال یه همچین محدودیت هایی هم داشتن. واقعیت خارجی یه واقعیت تک ساعتی نیست، نه همه با هم عمل میکنه. اون خروجی که به دست میاد برایند همه این هاست. طبیعتا اون آزادی که آل بویه برای علمای شیعه فراهم کرد که قبل از آل بویه نبود، کتابخانه های بزرگی که داشت تاثیرگذار بود، خود شخصیت این هم خیلی مهم بود. خب آل بویه توی کرمان هم بودن، چون تو کرمانی هم چون اتفاق نیفتاد، چون خب شیخ مفید اونجا نبود، فقط مال خوزستان و بغداد که نبودن. حتی عوامل اقتصادی هم موثره، یعنی اون مثلا تو دور سید مرتضی خب عده‌ای از شیعیان که تاجر بودن اینا از نظر مالی و مکنت مالی وضع خوبی پیدا کردن. بعد این دست سید مرتضی رو هم باز کرد تو مسائل مالی، خود اون پول هم موثر بود. مثلا همه این عوامل در کنار هم ایفای نقش میکنه، نمیشه یکی رو بگیری بقیه رو در نظر نگیری.
از قبل سهل اینجوری سوال میشه، اونجا بحث اصولی که مطرح
میکنم به صورت گزاره‌ای بیان میشده
یا استدلالی مثلا
اصول نرمان بوده؟ ما کل منابع رو که نداریم، که ما الان نداریم، ما نمیدونیم چجوری بوده. ما فقط میدونیم گزاره های اصولی در ضمن مباحث فقهی یا گهگاه تفسیری مطرح شده، اما اینکه حالا اینا براش چه استدلالایی داشتن، ما در واقع سید مرتضی بعد استدلالا رو داریم چون منابعش رو داریم. حتی همین شیخ مفید هم ما ادلهش مستقیم نداریم، ولذا خیلی نمیتونیم نظر قطعی بدیم. فقط میتونیم بگیم گزارهای اصولی در ضمن کتاب آمده، اما حالا خب قطعا یه دلایلی داشتن، بلاخره اینا آیه روایت که نبوده، مثلا امتناع شماره که آیه روایت نبوده که اینا تعبدن بپذیرن، پس یه استدلالی بوده. اما حالا اون استدلال چی بوده اینا رو ما نمیدونیم دیگه. خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز تاریخ علم و اصول رو رسوندیم به شیخ مفید. شیخ مفید خیلی شخصیت مهمی است و تاثیرگذاری است. محمد ابن نعمان معروف به شیخ مفید، ایشون سال 336 در روستایی در اطراف بغداد به دنیا میاد. حالا اینو برای چی گفتم؟ تا قبل از شیخ مفید فقهایی که به دنیا آمده بودن همشون مال دوران حضور یا دوران غیبت صغرا بودن. این اولیه که بعد از غیبت کبرا، 336 دیگه، غیبت کبرا تا 329 آغاز میشه، درسته یا نه؟ اولین فقیه از این تاریخ اصول فقه که دیگه تولدش بعد از غیبت کبراست و دوران حضور، بعد از غیبت صغراست و دوران حضور و غیبت صغرا رو درک نکرده. این یه نکته، این تو ذهنتون باشه. قبلش کم اینجوری نبود. 336 تولدش بود. بعد شیخ مفید شخصیت جامعی داشته و هم در کلام، هم در فقه، هم در تفسیر، هم در اخلاق و عرفان، تو همه حوزه‌های مختلف علوم اسلامی این مهارت و تبحر داشته و مورد قبول اهل فن بوده و این جامعیت خیلی بد نقش ایفا میکنه در تأثیرگذاریش نسبت به علوم مختلف. فقهایی که تک ساعتی هستند معمولا توسط یک جریان فکری اسلامی پذیرفته میشن و در جریانهای دیگه خب چون تخصصی ندارن مقبولیتی پیدا نمیکنن، تأثیرگذاری هاشون هم میاد پایین. و اینایی که جامعیت دارن چون از طرف وزنه‌های مختلف اسلامی حمایت میشن و به نوعی رشته‌های مختلف خودشون رو با او به قول معروف چی میگن همزاد انگاری میدونن، میگن خب مثلا ما متکلم میدن متکلمه و این باعث روی حمایت چند جانه براشون ایجاد بشه و این اتفاق تو شیخ مفید افتاد. نکته دیگری که خیلی باز مهمه توی این، میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم شیخ مفید چه ویژگی هایی داشت و بعد چه تأثیراتی حالا بعد تو اصول این ویژگی گذاشت. شیخ در عرب بحث قبیله و عشیره و اینا خیلی مهم بوده، فکر کنم این در ما عراق هم پرسیدیم بوده، الان هم همینجوره، اینا خیلی مهم بوده. شیخ مفید از طایفه ایست که اینها کلن اهل علم بودن و مقبولیت بالایی داشتن و مدرسینی در حوزه های علمیه اون زمان بودن، مثلا به خود شیخ مفید بودن ابن المعلم، چون پدرش معلم معروفی بود در بغداد، حتی پدرش معلم معروف بود نه اینکه مثلا نظریه پرداز بود. حالا شیخ مفید هم معلم خوبی بود هم نظریه پرداز بود، حالا پدر نظریه پرداز نبود، ولی خب همین مقدار که بودن اینا جایگاه بسیار خوبی توی اعراب و اعراب شیعه داشتن و این در گسترش وزیر شیخ مفید بسیار مؤثر بود. و خب اینا اهل معنویت و اینها هم بودن دیگه، عوام بحثای تخصصی ما ها رو نمی فهمن. مثلا شما بگو من در اشتراک 6 تا نظریه است، نظرم اینه، دلایل هم اینه، مثلا نمیده چی میگی، اما کرامات و معنویات و اینها رو میفهمم. اون بابا اینا دروغ نمیگه، این صداقت داره، این اهل کشف و کرامته، این دعاش بگید مستجاب، اینا رو میفهمم. و شیخ مفید از این ویژگی ها هم داشت. ابو یعلا جعفری که داماد شیخ مفید و شاگرد شیخ مفید بوده میگه که شیخ مفید یه مقدار کمی در روز میخوابید، همون اول شب، بعد دیگه در کل این شبانه روز یا قرآن میخوند یا نماز میخوند یا مطالعه میکرد یا تدریس میکرد، یعنی کار دیگه نمیکرد. یعنی از مفیدن که براش میگم این کاملا مفید فایده بود. آره من شیخ حسن، البته مفید لقبی بود که در جریان مکاتبه ای که پیش اومد که بعد براساس خط شناختن که این خط امام زمانه، لقب مفید برای او گذاشته شد و خود همین هم توی پذیرش آرایش در میان مردم تاثیرگذار بودش. بعد خب شیخ مفید در حومه بغداد به دنیا اومد، پدرش هم از معلمینی بود که مطرح بود، خب تحصیلات اولیه رو همونجا انجام داد، بعد برای ادامه تحصیل اومد بغداد. بعد در بغداد شاگردی جعفر ابن محمد ابن قولوی رو کرد که خب این خیلی مهم بود. جعفر ابن محمد قولوی همین صاحب کامل الزیارات، پسر همون ابن قولوی بود که دیروز آخر بحث بهش رسیدیم و از شاگردان برجسته بود. بعد مدتی به قم و ری آمد و در ری هم میگن حالا نقله که اواخر درس ابن عقیل رو درک کرد، ولی مدت زیادی نتونست درس ابن عقیل. ابن عقیل کی بود؟ همون اصولی که اولین کسی که اومد توی شیعه اصول رو جدا و مستقل از فقه تدریس کرد، قبلش مستقل نبود دیگه، با هم میگفتن یا تقریض میزدن به رساله های اهل سنت یا مثلا یه موضوعی رو جدا میدوشتن. یه دور اصول مستقل و اول بود. میگن شیخ مفید زمانی که به ری اومد به آخرای درس ابن ابی عقیل رسید. با توجه که مفید تولد 336 وقتی به ری میاد حداقل 20 سال بعد داشته باشه دیگه، اگر ابن عقیل بخواد اون موقع بوده باشه بعد حلوش 350-60 زندگی کرده باشه و قطعا بعد از 360 هم ابن عقیل نبوده، یعنی چون از 364 به بعد گزارش هایی که داریم ابن عقیل نیست. لذا اگر هم این گزارش درست باشه و شیخ مفید مستقیما شاگردی ابن عقیل کرده باشه مدت زیادی نبوده، ولی اندیشه های ابن عقیل از طریق جعفر ابن محمد ابن قولوی که استاد شیخ مفید بوده و شاگرد ابن عقیل بوده قطعا به شیخ مفید منتقل شده و تاثیرگذار بوده. زیرا شیخ مفید هم میگن اصول رو جدای از فقه تدریس میکرد که رویه بود که از ابن عقیل شروع شده بود. در زمانی که به ری اومد شیخ صدوق رو هم درک کرد و مدتی هم در درس شیخ صدوق شرکت کرد. شیخ صدوق متوفای 381 حدود 364 هم اومده ری، پس بنابراین این وقت تو ری شیخ صدوق درک کرده، ورودش به ری بعد همون حلوش 360-370 بوده باشه که احتمالا مثلا یه مدتی ولو شاید کم ابن عقیل رو درک کرده بعد شیخ صدوق رو درک کرده. و زمانی که البته شیخ صدوق رو درک کرده حدود 30 سال داشته و مجتهد بوده شیخ مفید، و همین جد وقتی که در مورد شیخ صدوق سوال میکردن گفت شیخ صدوق در منقول و علم حدیث بسیار تبحر داره ولی در معقول ضعیفه. و خلاصه در معقول، چون بعضی آدم کسی رو نهیده باشه، یه استاد متوسط هم ببینیم ازش خیلیه، ولی وقتی آدم زیاد دیده باشه سطح توقع خود به خود میره بالا، بعد دیگه حالا بخواد یکی رو تمجید کنه خیلی. این در اون زمان خب قبلا این استاد رو دیده بود در نجف، در بغداد، ولی باز شیخ صدوق رو به لحاظ حدیث شناسی و علوم حدیث و نقل قبول داشته و خیلی هم تمجید میکرده، ولی در معقول او رو فرد قوی نمیدونسته و در کلام عقلی ضعیف بوده. برای این هم بوده. بعد شیخ مفید حالا گذشته از استادای برجسته‌ای که دید، خود جعفر بن محمد بن قولوه، شیخ صدوق، همین ابن عقیل، ابن جنید، ابن جنید رو هم در ری درک کرد. ابن جنید همون که سنی بود بعد شیعه شد، کتاب در اصول هم نوشت، اون رو درک کرد. و این هم از این به لحاظ شخصیتی هم در عین اینکه اهل خضوع و خشوع اینا بوده، خیلی هم خوش فرم و خوش لباس و مرتب و منظم و اینها بوده که اینها هم در مقبولیت پیدا کردن در نزد عوام بگید مؤثره. آره آقای دریابادی خدایان میدونه گفت علائم ثلاث یک روحانی، عمامه، قبا، نعلین، این ستا باید مرتب باشه، ولی اگر به هم ریخته باشه عوام نمیپذیره. آره حتی بگید مثلا عالم علالتنام و عمامه شوی چه اینجوریه. خلاصه ایشون از این جهات هم مرتب بوده. اینا باعث شد که هم در عوام هم در خواص خیلی پذیرفته بشه. و حالا اتفاقاتی هم که افتاد مثل اون قضیه خوابی که دیده شد و بعد سید مرتضی و سید رضی رو حضرت زهرا پیش او آورده بود و گفته بود اینها رو تعلیم بده، یا همون قضیه معروف شدنش به لقب شیخ مفید که توسط امام زمان اتفاق افتاد، اینها هم این نقش رو پررنگتر کرد. اون موقع ادامه شیعه خیلی متاثر از شیخ مفیده. یعنی مثلا نجاشی که خب کتاب رجال معروف داره، شیخ طوسی که هم اصول هم فقه هم رجال، سید مرتضی که بعد از ایشون زعامت بوده، سید رضی صاحب نهج البلاغه، خدمت شما عرض شود همین ابوالفتح کر، سید رضی، ابوالفتح کراجکی که حالا الان باید صحبت خواهیم کرد، ابو یعلا، اینا همه شاگردان شیخ مفیدن و به یه معنا شیخ مفید در زمان خودش کاری کرد که در عصر ما وحید بهبهانی انجام داد. یه هم خودش مهم بود، هم شاگردانی پرورش داد که اینها قرنها باید بگیم بر فقه شیعه و اصول فقه شیعه سیطره داشتن و اندیشه هاشون تأثیر گذار بود. یه چیز خوبی که ما در مورد شیخ مفید داریم که در مورد قبلی ها نداشتیم، شیخ مفید در اصول فقه خب درس جدا گذاشت، کتاب جدا هم نوشت، کتابی نوشت به نام التذکره به اصول الفقه و اومد با این کتاب اصولش رو تدریس کرد. یعنی شیعه‌ای که قبل از این اندیشاش رو عمدتاً به صورت تعلیقه بر فقه بگید عامه مطرح میکرد، الان دیگه خودش اصول مستقل می‌نویسه با بندی‌های خودش، دیگه این نیست مثلا نگاه کنه شافعی تو رساله چی نوشته حالا تعلیقه بزنه، خودش اصلا داره جدا می‌نویسه. و کتاب التذکره به اصول الفقه رو شیخ مود نوشته، خود کتاب التذکره به اصول الفقه الان دست ما نیست، ولی یکی از شاگردان او به نام ابوالفتح کراجکی که از شاگردان شیخ مفید بود کتابی نوشت به نام کنز الفوائد. بعد تو اون کتاب گفت من خب تو این فقه بود، گفت من اینجا از حرفای اصولی استفاده کردم، چون اون موقع مثل الان کتاب قدر گسترش نداشت، گفت من خلاصه آراء اصولی استادم رو میارم. اومد یه تلخیصی کرد از تذکره به اصول فقه شیخ مفید. چجوری؟ مسئله رو آورد، پاسخ شیخ مفید رو هم آورد، ادله و اقوال رو حذف کرد، بعد معروف شد به مختصر تذکره به اصول الفقه. الان اون مختصر تذکره هست، تا همین نرم افزار جامعه اصول که برید بنویسید مختصر تذکره به اصول الفقه براتون میاره. حالا اصلا همینجا میتونید نشون این چیز ندارید اینجا الان وصلش کنید ببینم بچه ها. این فکر کنم به لپتاپ من نمیخوره. آره نمیخوره. این شما لپتاپتون میخوره این
قدیمی هست؟
من قدیم جایشون هست. این به این جور در نمیخورم، یا اون قدیمیه اینجا این بره این بره یه دونه. درست شد؟ خوب شد، باری کلان ما مرزای خامنه یه مثل همه یه نمیخوره همه یه خور بکرم مثل خواب.
کتاب مختصر رو
جداگونه
نوشت یا
همون
بر کتاب خودش
نوشت؟ آخر کنز الفوائد اومد خلاصه تذکره شیخ مفید رو هم نوشت که کسی داره این فقه رو میخونه اگه اون کتاب رو نداره اصولش رو بتونه از این آخر بخونه. بعدها ببینید الان نوره دیگه، این مختصر تذکره به اصول فقه الان هست که این همون تلخیص کراجکیه که این بعد دیگه جدا چاپ شده. یعنی الان شما کنز الفوائد جدا دارید، این کتاب رو هم جدا دارید، ولی ما میتونیم مدعیات اصولی شیخ مفید رو از توی این کتاب به دست بیاریم. دیگه قبلی ها رو ما نداشتیم، میومدیم از طریق بعدی هایی که از اون نقل کرده بودن گزارش میدادیم، ولی الان دیگه خود اون تلخیصه هستش. اون تا ادله رو حذف کرده، ادلهشو نمیدونیم چی بود. اینجا حالا من یه مقدار این کتاب رو براتون توضیح بدم. طبق همین فهرست در اول کتاب بحث اصول احکام رو مطرح میکنه. اصول احکام رو ایشون تقسیم میکنه به قرآن و همون حدیث از کتاب الله و اطرتی. میگه این کتاب الله و اطرتی این اصول احکام و لذا میشه قرآن و سنت. بعد سنت تقسیم میکنه به سنت نبوی و سنت اهل بیت. به عبارتی ما در فقه مبنامون چیه؟ به زبان امروزی میگم مبنامون چیه؟ یعنی مبنای فقه چیه؟ فقه دنبال چیه؟ فقیه میخواد چی رو پیدا کنه؟ یعنی اراده تشریعی خداوند. فقیه تو هر موردی میخواد اراده تشریع خداوند را بیاورد، بعد در درجه اول برای خودش، بعدم برای هر کس دیگری که میخواد بدون خدا اینجا از بنده بگید چی میخواد در اختیار کار فقیه نه. مثلا رسالت فقیه دانشیست که به دنبال به دست آوردن اون اراده تشریع خداوند است. اون حکم این همون گزاره ای که اراده تشریع خداوند را میگوید. اهمیتش هم از همین بود، چون آدم های متدین بالاخره اگه متدینن دوست دارن اونطور که خدا میخواهد زندگی کنن. خب خدا چی میخواهد؟ این سوال دیگه. مثلا من دوست دارم همون جوری که خدا میخواهد اهل بیت میخواهد زندگی کنن، حالا چه کار کنم؟ مثلا این معامله رو انجام بدم یا ندم؟ فقه که میاد میگه این معامله را مثلا خدا راضی نیست تو انجام بدی، این معامله را راضی هست تو انجام بدی. واسه همین هم هست که تأثیر گذاریش در عرصه جامعه دینی بسیار بالاست. سایر علوم اسلامی هم تأثیر خودشون دارن، این کلام رو ندارن، اما این کار فقط مورد فقه، یعنی این که تو هر موردی شما دقیقا میگی فلان کار رو انجام بده یا نه. مثلا فلسفه خیلی مهمه، کلام خیلی مهمه، ولی اینا برای چی؟ از اون اصول عقایده. شما اگه اون اصول اولیه رو درست میکنید دیگه ادامهش یه افراد خاصی که حالا علاقه دارن میاد، بقیه یه کاری با شما ندارن، مگر شبهه‌ای براشون پیش بیاد یه سوالی. ولی فقه یه جوری است که از صبح تا شب هر کاری که در شما از صبح کارهای مختلف رو انجام میدید، هر کاری از این اگر متدین باشی برات مهمه که شارع اینجا چی میخواد. فقه میاد میگه شارع چی میخواد، میگه چی میگه، یا باید فقیه خود داره یا فقها مراجعه کنه. و لذا نوع زندگی مردم متدین بسیار متأثر میشه از فقه. حالا اون اصل چی بود؟ اراده تشریع خداوند. اون اصلا اراده تشریع خداوند از کجا به دست بیارم؟ خب من که علم غیب ندارم، از کجا بفهمم خداوند چی میخواد؟ اون منبع اصلیم چیه؟ شیخون دیگه منبع اصلی کتاب است، همین قسمت اول اصول، کتاب است، سنت نبوی است و سنت اهل بیت. شما از طریق قرآن، سنت نبوی و سنت بگید اهل بیت اون اراده تشریع خداوند رو به دست میارید. این تو این قسمت اول اصول. بعد مرحله بعد به همین ترتیب فهرست دارم میگه، شما باید خودتون کتاب میتونید بخونید. این بخش مطرح میکنه که خب ما را از چه راهی یا از چه راههایی میتوانیم اون چرا که در کتاب است یا سنت نبوی است یا سنت اهل بیت به دست بیاریم. این اولین بود، ما اراده تشریع خداوند رو میخواهیم، بنده میخواد بندگی کنیم، خواهد ببینه بندگی چجوری باید باشه. گفتش که آقا از کتاب و سنت نبوی و سنت اهل بیت. حالا از کتاب و سنت نبوی و سنت اهل بیت با چه ابزارهایی میتونه اون حکم رو به دست بیاره؟ این طرق چیه؟ گفت طرق سه تاست. یه سری ها نسه، یعنی یه گزاره در قرآن یا روایت اومده نسه، یعنی صریح قطعیه در این که خداوند فلان چیز رو میخواد، خب این نسه. یه سری جا نس نیست، با لغت به دست میاد که اینو بعدی ها شروع داشتن ظهور. یعنی شما اگر زبان رو به لغت، منظور زبان عربی، اگر شما زبان عربی رو بشناسی، کلمات رو بشناسی، دستور زبان رو بشناسی، ساختار رو بشناسی، اون وقت میتونی با کمک لغت این استظهارات رو چکار کنی؟ انجام. سومین طریقی که مطرح میکنه عقله. میگه اگر شما در آیات و روایات یه مطلبی دیدی، بعد عقل بین اون مطلب با مطلب دیگر ملازمه ای برقرار کرد، وای کسی اینو میگه اونم باید بگه، یا اینو میگه اونو نباید بگی بگه، اینجا عقلم حجته، یعنی طرق موصله رو گذاشت. بگید سه تا، نص و ظهور، خود ظهور میگه لغت و یکی هم عقل. حالا بعدها میرسیم که مثلا ابن ادریس اومد چیکار کرد؟ گفت عقلم ببریم تو اون اصول و تو اون اجماع هم بود و شد ادله اربعه. بعضی گفتن اجماع رو نباید ببریم تو اصول، ولی عقل رو باید ببریم، شد ادله ثلاثه، کتاب و سنت و عقل. ولی برای چیز شیخ خوبی بعد کتاب و سنت اصله، عقل تو طرق موصله گفته شده، یعنی عقل هم پذیرفته. برای پذیرش حجیت عقل یه امر جدیدی نیست که مثلا ما تحت تأثیر فلسفه یا نصوص از این قبل شده، اما شیخ اینا قبل از ابن سیناس این زودتره گفته باشیم، نه تو خود شیخ مفید هم اومده، منتها کجا اومده؟ تو طرق موصله الی علم،
یعنی اصل گذشته کتاب و سنت نبوی و سنت اهل بیت، بعد تو این سه تا طرق موصلش چیه؟ نص و لغت که میشه استظهار، لغت و عقل. روشنه این؟ فصل بعدی کتاب راجع به حجیت ظواهر کتاب. در این فصل مرحوم شیخ مفید از حجیت ظواهر مطلقا دفاع میکنه و میگه ظهور مطلقا حجت، چه ظهور قرآن باشه چه ظهور روایات. برای اینی که بعدها اخباریین اومدن گفتن استناد به ظواهر قرآن تحت تأثیر تفسیر اهل سنت بوده و شیعیان تفسیر رو از اهل بیت میگرفتن، از همینجا معلومه که غلطه. شیخ مفید گفتن قبل از علامه هندیناس ظهورات را چه در قرآن چه در روایات مطلقا حجت بوده. حتی از نوع تعامل شیخ سنوری هم فهمیده میشه که به ظهورات قرآن احتجاج میکنن. متو اونجا فقه شما اجرا رو میبینی، این یه اصوله تصریح به اون حجت. متو ادله رو نیاورده دیگه، این تلخیص کراجکی دیگه، تو کتاب اصلی شیخ مفید ادله هم بوده، این ادله رو هست. فصل بعدش میاد انواع اصول المعانی رو بیان میکنه که خدمت شما عرض شد، اینو من باز کنم ببینید. یه صلوات بفرستید. اینجا میگه عمده احکامی که ما میخواییم به دست بیاریم از قرآن در قالب اوامر و نواهی هستن. ببینید کاملا حتی به لحاظ شکلی از اون چه در رساله شافعی بود تفاوت پیدا کرد. شافعی باب اول گذاشته بود اوامر، باب دوم گذاشته بود نواهی، عمده کتاب بحث اوامر و نواهی بود، بعد بقیه هم بود. ولی اینجا در ذیل بحث بعد از بحث حجت ظواهر کتاب، وقتی بحث اصول و معانی رو میگه، بحث اوامر و نواهی رو ذیل او مطرح میکنه. نمیخوام بگم کارش محیط خوب بود یا بد بود، میخوام بگم ببینید دیگه تعلیقه نیست، دیگه اینجا این تعلیقه بر فقه عامه نیست، حتی به لحاظ شکلی و قالبی هم قالبی متفاوت و مستقل داره ارائه میده. در بخش اوامر بحث ظهور امر در وجوب رو میپذیره که الان هم معروفه و الامر ظاهر فی الوجوب رو قبول میکنه و خیلی از این بحث های دیگه ای که الان شما تو اوامر داری همچه که الان روبروتون دارید میبینید مسائلشون، اینها رو هم در این کتاب داره و تبیین میکنه که حالا دیگه من ریز به ریز نمیگم. مثلا بعضیش که جالب میگه این مولا امر کرد بعد دوباره امر کرد بعد دو دفعه انجام بده مگر قرینه ای بر تأکیدی بودن اقامه بشه، مثلا چیزی خاص. حالا ایال اینجا میاد بحث عوامر رو در اینجا مطرح میکنه. بله
مثلا تبویب فرمودیم از کتاب رساله شافعی تغییر کرد، ادبیات اصولی هم تغییر کرد، یا همون
یعنی چه ادبیات؟
مثلا الفاظ، مثلا افعال، یا مثلا نحوه ورود و خروج اینا.
مگه نمیبینی اینا دیگه اینا
مثلا اصطلاحات هم همون کتاب اصطلاحات شافعیه، مثلا عام خاص مطلق مقید اوامر نواهی.
شیخ خدا این جمله شما نشون میده نه رساله شافعی رو تا بخوندی، نه شیخ خوبی رو خوندی، نه سید مرزا رو خوندی. اصلا جدا کردن عام و خاص از مطلق و مقید از علامه هندیه.
مثال خواستم
خب نگاه چی اصطلاحی میگه من بگم. حالا خب یه سری اصطلاح طبیعتا از قبل میاد بعدی هم استفاده میکنه، یه سری اصطلاح جدید ایجاد میشه، یه سری اصطلاح بعدم میاد. علم همین جوریه دیگه، مگر الان شما کتاب بنویسی همه چیز جدید میاری مگه میشه همچین چیزی؟ بالاخره یه اصطلاح جدید وجود داره دیگه، شما اون رو استفاده میکنی، یه سری خودت میذاری، یه سری هم بعدم میاد. این چه طبیعیه. ولی الان به طور خاص اگه کدوم اصطلاح مد نظرته من میتونم بگم، اما تو عام و خاص مطلق مقید نه قبل از شیخ مفید و نه حتی خود شیخ مفید، نه حتی خیلی بعد بحث عام و خاص از مطلقات جدا نمیکردن. همینجا الان بعد از اینکه میرسه میگه دیگه القول فی العام و الخاص کل اینا رو اونجا بحث میکنه. بعدها علامه هندی گفت چون منشأ ظهور اینا دو جوره، یه سری ها با وضع، یه سری ها با مقدمات حکمت، بهتره ما این دوتا بحث رو جدا کنیم تا خدمت شما عرض شود احکامش جدا جدا گفته بشه. بعد از علامه هم این مقبولیتی پیدا کرد و هنوز هم هست، حتی امامینا هم که اون فرق علامه رو قبول نکرد، چون امام فرق عام و خاص مطلق و مقید رو به وضع و مقدمات حکمت نمیدونه، دیدگاهش فرقه، میگه مطلق میره رو طبیعت، عام میره رو افراد برون امام. ولی باز این دوگانگی موند. علی حال توی بحث عام و خاص و مقید نه شیخ مفید حرف چیز استاجی نداره، اصلا جدا نیستن، تو همین ذیل عام و خاص مطرح شد. بعد
این برای علمای قبلی که کتاب اصولی می نوشتن و تعلیقا می زدن برای کتاب های اهل سنت، شما این برمان مزیت اون علما ذکر
کردن اون دوره دارم الان تو این دوره هم دارم میگم مستقل نوشتن مزیت، بعدم تعافد نبینید زمان با زمانه، اونا تو زمانی بودن که مدیریت ریاست همه دست عامه بود، طبیعتا کتاب اونا می زاشتن. این اگه خودشون این کتاب جدا بزنن مخاطبی نداشت، نظام میگفت ما همین کتابی که میخونید ما اینجاش تعلیقه داریم و اینطوری حرفاشون خونده میشه. اما شیخوی تو زمانی قرار گرفته دیگه الان دست شیعه هم که خودم پرسید بازتر شده، گسترش پیدا کرده، پس الان زمانیست که میتونه با قالب فکری خودش بید زمان یه عنصر مهمه در تصمیم گیری، یه رفتاری در یه زمانی درسته همون رفتار تو زمانی اشتباهه، این براش نفاق نیست نه حکم الله حکم الله منطقه، باید شما زمان و مکان رو درست بشناسی تا بتونی اون اراده تشریعی الهی رو درست پیاده کنی. اونجا که من گفتم تعلیق نویسی بر عامه درست بود چون محوریت عامه بود، اگه اینا مستقل میشن کسی نمیخون، اما زمانی که شیخ مفید میاد دیگه نه شیعه واسه خودش کسی شده، قدرتی پیدا کرده، مروبیایی داره، استقلالی داره، پس حالا میتونه خودش هم یه منبع مستقل با قالب‌های خودش ارائه بده، نیاز نداره به صورت تعلیق بر عامه بگه.
یعنی با این روش اهل سنت هنوز هم با این کتابای مستقلش این نوشته شد عامه هم میومدن رجوع کنن به کتابای
عامه، دیگه الان میان درس شیخ مفید عامه میان درس رو، یعنی جایگاه عوض شده، اینا خودشون دیگه مستقل شده. تو دوره‌های بعدی هم ما میگیم دوره با دوره فرق، یکی از دوستان دیروز پرسید گفت عامه مگه چیزو قبول داشتن کی بود، گفت یه چیزی پرسید گفتم دورهای مختلف عامه فهم میکرد کی بود شما بودی مثلا، از این دوره فضای شروع میشه، اصلا محوریت مدرسه بغداد میفته از شیعیان، شلوغ‌ترین درس ها خیلی جالبه توی بغداد درس شیخ مفیده، بعدها میشه درس سید مرتضی، یعنی مدرسه ای که منصور دوانیقی برای مقابله با اهل بیت تأسیس کرده بود خودش تبدیل شد به مرکز گسترش اهل بیت. سنیان درس میدادن نه اینکه نمیدادن، ولی درس رایج و پر رونق تو حوزه فقه مال اینا بود، حتی اینا حرفا عمر هم میزدن، یعنی وقتی میگفتن مثلا شافعی هم اینو میگه، حنبلی هم اینو میگه، مالکی هم اینو میگه، مثلا ما هم تو شیعه اینو میگیم، و حتی اونا بعد وقتا میگفتن که حرفای اهل سنت رو اینا بهتر از خود علما اهل سنت درس میدن، رضا میومدن و شکر میدن. دوره با دوره عوض میده، مثلا بعد شیخ دو دوره عوض تغییر میکنه که حالا میگه بعد هر ایال این زمان مهم دید.
بعد
نه کنز الفواید و وقتی کراجکی نوشت اومد کتاب تذکره شیخ مفید رو خلاصه کرد، خلاصش رو که خود مدعا و مسئله و مدعا بود آخر کنز الفواید داره، پس بنابراین کتاب تذکره به اصول فقه قبل از کنز الفواید نوشته شده بوده که کراجکی اومده تلخیصش کرده، تلخیصش رو در آخر کتابش آورده. بعد چی میگم؟ ببین اگر بعدن شیخ نوشته خواهی نمی زودتر ترخیص کنی، اول باید شده بنویسه که بعد این ترخیص کنه.
نه خلاصه پس آخرش
ها آخر کتاب کنز الفواید آره این خلاصه هست، حتی الان این خلاصه جدا هم چاپ شده یا تو این نرم افزار جداگانه موجوده، ولی اصلش این آخر کتاب کنز الفواید بوده. خب بحث بعدش عام و خاصه که این بحث های مطلق و مقیدی که الان هم هست
اونجا بحث شده و بحث کرد. فصل بعدیش می روی مجمل و مبین. مجمل و مبین در اصولهای امروز خیلی کم شده. یعنی شما مثلا دو سه صفحه خود مثلا کفایه در دو صفحه مثلا مجمل و مبین داره، ولی قدیمی ها مفصل بحث میکردن، اما عمده بحثشون رو مثال ها بود. یعنی یه ضابطه کلی بود، اونی که ظهور داره مبین، اونی که ظهور نداره، اونی که ظهور داره مبین، اونی که ظهور نداره مجمل. اینو میگفتن. بعد شروع میکردن به مثالات. تو همین فصلهای مختلف میبینید در مورد اسماء ظاهر، اسماء مکنیه، حقیقت و مجاز و امثاله وارد مثالهای مختلف مجمل و مبین میشه. این هم فصل بعدی کتاب. یه صلوات بفرستیدیم.
اللهم صل علی
فصل بعدیه. چه اینطوری میکنیم؟ فصل بعدی این کتاب مسئله ایست که در اون زمان مطرح بود، تا زمان شیخ طوسی هم بود، بعد از شیخ طوسی علامه آورد، از علامه بعد حذف شد. نه علامه هلی گفت این بحث ثمره ندارد، بهتره کنار گذاشته بشه. حذف شد، از زمان علامه حذف بود تا زمان شهید صدر، بعد دوباره بعد از شهید صدر احیا شد. و اون بحث نیه که آیا اصل اولیه در اشیا قبل از ورود خطابات شرعیه حق و طاعه و احتیاط است، یا قبح اقاب بلا بیان و براعت است. این بحث بود که اینجا این فصل بعدی و این آدش القول فی ان الاصل فی الاشیاء الحظر و الاباحه مربوط به همین بحثه، که ما استدلال ها رو نداریم چون این تلخیصه، ولی طرح مسئله رو داریم و مدعا رو هم داریم که ایشون در مدعا خدمت شما عرض شد وارد بحث میشه و معتقده که اصل بر احتیاطه نه بر ایبا. این که میشه همون حرفی که الان همسالش شهید صدیما میگن حق و طاعه. لذا حق و طاعه یه بحث جدید نیست، مثلا که تازه بوده، یه بحثی که تازه بود و تو همین تذکره هم هست، بعد سید مرتضی هم داره، بعد شیخ طوسی هم داره، بعد علامه گفت ثمر نداره، رفت کنار، دوباره احیا شد. فصل بعدی بحث راجع به قیاسه که اینجا متعرض این نکته میشه که همون نکته‌ای که از اول هم شعرش حساس بودن، اون گفتم بهتون مثلا همون نوبختی رسالتون فی ابطال قیاس بود، مثلا باید خود بحث قیاس شافعی رو یه بار تعلیقی و هم تو کتاب مستقل نرفته. فصل بعدی هم برای رد قیاس و استحسان و مسابه مرسله و این حرف هاست که در عامه بود و اینه قبل نشد. فصل بعدی بحث نسخه، ایشون نسخ قرآن به قرآن رو میپذیره، اما نسخ قرآن به حدیث رو قبول نداره و معتقد نسخ اصطلاحی با پیامبر و حجت الوداع تمام شد دیگه، ما از اون الیوم اکملت لکم دینکم به بعد دیگه نسخ اصطلاحی نداریم، و اگر در روایات ما آمده نفی کلامنا ناسخان و منسوخا، این نسخ لغویه نه نسخ اصطلاحی. این هم راجع به این فصلش. بعد از این وارد بحث روایات میشه. ایشون روایات تا اینجا سالی هست بگید. خب در اینجا ایشون میاد بحث روایات رو به لحاظ صدوری به سه دست تقسیم میکنه: روایاتی که سند دارن، روایاتی که سند ندارن، بعد اونایی که سند دارن یه وقت واحدن، یه وقت متواترن، بعد در مورد اخباری که سند ندارن یعنی مرسل هستن، ایشون میگه که اخبار مرسل اگر معارض نداشته باشن حجتن، و اگر نباشن اگر داشته باشن حجت نیستن. این مسلک امروزه خیلی طرفدار نداره دیگه، درسته؟ نه ما الان اینجوری بیگونه نداریم، ولی شیخمون اینطوری بوده، خبر مرسل تا جایی که معارض نداشته باشه حجته، اگر مبتلا به معارض میشد کنار میذاشت. این راجع به خبر مرسل. اما راجع به خبر متواتر و واحد، میگه خبرهایی که سند دارن، اگر این سند اونقدر این در هر طبقه تعداد راویان اونقدر زیاد باشن که ما علم پیدا بکنیم به این که این احتمال جمع درش بگید منتفیست، این دیگه بررسی سند نمیخواد و حجتی که بشن خبر متواتر. اما اگر و تواتر رو هم به لفظی و معنوی تقسیم میکنه، این تواتر اجمالی که الان مطرحه که مثلا آخوند اینا میگن، این تو کتاب شیخ مفید حداقل من پیدا نکردم که جایی گفته باشه. اما تو خبر واحد که میرسه، در خبر واحد میگه دو جور خبر واحد حجته، یکی خبری که ما با قرائن اطمینان پیدا بکنیم به این که این از معصوم صادر شده که الان یه بشکم موسوق صدوق، یکی هم خبر ثقه، اگر راویان یک روایت هم ثقه باشن اون خبر حجته. بنابراین این که الان میان میگن دم نمیدونن بر رجوع به علم رجال و اینا از سیم طاووس بعد بوده، این جمله درستی نیست. رجوع به علم رجال اون دوره هم بوده. منتها خب یه نکته هست، اینا چون قرائن زیاد داشتن میزان اکتفاشون به اون توثیقات رجالی کمتر بود. بعد از سیم طاووس که حمله مغول اتفاق میفته و قرائن تو این حمله ها به تدریج از بین میره که الان توضیح میدن، ما عملا در عمده موارد تنها راهکارمون میشه رجال، چون قرائن چندان در دست نداره. خب اینم از این. اگه تا اینجا سوالی هست بفرمایید. قرائن مثلا ما یک سری از کتاب ها رو داریم، این مثال واقعی که اینها به ائمه عرضه شده، مثلا گفتن آقا این کتاب روایه بود، بعد امام بعضی از اینا رو رد کرده، بعضی از اینا رو تأیید کرده. مثلا یونس بن عبدالرحمن کتابی داشته به نام یومون و لیله، این کتاب عرضه شده به امام حسن عسکری و امام حسن عسکری گفته اعطاه الله به کل حرفین نورا، در ازای هر حرفی که در این کتاب نوشته شده نوره، تک تک احادیث این کتاب رو تایید کرده. خب وقتی امامی حدیث رو تایید کنه بیتاوری برفرض راویش مثلا عمر ابن شمر باشه که شما اونم قبول نداری، خودش عمر آقا شمر من اینو ثقه نمیدارم عمر ابن شمر، ولی در این حال میگه خب عمر ابن شمر هم حتی اگه ضعیف هم باشه همش که دروغ نمیگفته که، بالاخره غلط میگفته درست هم میگفته. خب این معلوم میشه این روایتی که از عمر ابن شمر تو این کتاب اومده وقتی امام تایید کرده از روایت درستش بوده، مثلا جای دیگه مثلا عمر ابن شمر رو بچه میزه کنار، ولی این روایت چون تو کتابی بوده که امام تایید کرده اخذ میکنه. غیر از اینه شما موقع بوده غیر از این کار میکردی؟ غیر از این کار نمیکردی. اما زمان میاد جلو میرسه من و شما، ما دیگه کتاب یامون و لیله رو نداریم، تو این کتاب سوزی ها از بین رفته، یه روایتی میبینیم تو سندش عمر ابن شمره، خب چه میدونیم از کدوم کتاب نقل شده؟ تو کتاب اصلی نداریم، یعنی ما دیگه اون قرینه الان دستمون نیست. اگر خواستید بیشتر مطالعه کنید، مثال بود مثلا واقعی بوده، باز مواردی بوده مثلا کتاب چند نسخه داشته به امام عرضه کردن، امام گفته اون نسخه درسته این نسخه غلط. مواردی هم بوده که رد کرده، مثلا کتابی باز نوشتن دیگه همین یونس نوشته بود به امام رضا داد، امام رضا نگاه کرد باز کرد حدیث اول رو خون کن من یه همچه حرفی نزدم، بعدی رو خون کن پدر من یه همچه صحبتی نکرد، بعدی چه خون گفت خدا لعنت کنه این اسمش چی بود، بعد از غلات بود، مغیرت ابن سعید رو، این اومد کتابا رو از اصحاب پدر بزرگ ما قرض میگرفت، بعد تو متن کتاب کم و زیاد میکرد، قلم بود دیگه مثلا یه خط میزد یه لا میزد میکشید مثلا دوتا نقطه میزد بعد بر میگردون. این حدیث هم از اون نویسنده میگه من خجالت کشتم این چه کتابیه، اینو من نگفتم اونجا باهام نگفتم یا بزرگم نگفتم، بعد تصویر کتاب دیگه میزد. وقتی شما میبینید امام علی حدیث غلطه، حالا شما تمام سندم درست همه هم ثقه، میگی امام اومده خودش گفته من اینجا مثلا مغیره دست برده تو من، خب نمیپذیری دیگه، دقت میکنی؟ این قرائن است که اونا داشتن ولی ما نداریم، ما الان اونا رو نداریم، ما یامون ولایت رو نداریم، ما اون کتابای میدونیم اینا بوده، میدونیم به امام عرضه شده. اگر خواستید فصلنامه علوم حدیث یه دو تا مقاله پشت سر هم است، آیه مسعودی نوشته به نام عرضه احادیث بر امامان، من الان اگه داشته باشم اینجا نشونتون میدم، حالا تو اینترنت هم بزنید میام، مقاله های خوبی هست. اون عرضه احادیث بر امامان یکی از مهمترین قرائن است که اونها داشتن و ما نداریم، و به ویژه از دوره امام رضا به بعد این شد عرضه کتاب بر امام. مثلا قبلی ها روایت عرضه میکردن، مثلا علی بن جعفر به برادرش میگفت که موسی بن جعفر میگفت که مثلا این حدیث از پیغمبر نقل شده، درسته غلطه مثلا چیه، مثلا اون از سعید و سعیدان فی بطن امه و شقی و شقی و فی بطن امه، گفت مثلا این نقل شده درسته یا غلطه، بعد امام گفت درسته، گفت اگه این درسته خود جعب میشه، بعد اون توضیحات که یعنی از سعیدو یعنی ان الله یعرف انه یکون سعیدا او سیکون شقیا و هو فی بطن امه. اونا بیشتر عرضه تک حدیث بود، ولی از امام رضا به این ور توسط یونس بن عبدالرحمن به ویژه عرضه کتاب شروع شد. خب اینا این قرائنی بوده که قدما داشتن و ما نداریم. اون شهرت عملی جابر ضعف سنده، اعراض مشهور موهن سنده، هرچی سند صحیح‌تر باشه اعراض موهن‌تره، هرچی سند ضعیف‌تر باشه عمل جابرتره، یعنی اینا میخوان از طریق اون شهرت کشف اون بگید قرائن کنن که به دست ما نرسته و در اختیار اونها بوده. حتی ما هم قائلیم، حالا این بحثای مفصل خودشو داره در اصول. خب هر سوال الان اگه من اینجا داشته باشم نشونتون هم بدم، اینجا اینترنت میترنش درسته که میشونم، من این مقاله ها فقط نشونتون بدم، چه اینجا گیر میکنه نمیره من ببندم میدم اینجا دارم. آها این عرضه حدیث بر امامان یک و دو، میبینید دو تا مقاله پشت سر همه آیه مسعودی نوشته، حالا من بازش کنم ببینید، این عرضه حدیث بر امامان یک مقاله اوله که آیه مسعودی نوشته در فصلنامه علوم حدیث چاپ شده، این مطالعه کنید و حتی شما اگه خواستید یکیشو بخونید دوشو بخونید، چون اون به ترتیب از پیغمبر نوشته، اون امام رضا اینا که بحث عرضه کتابه تو شماره دوشه. آره تو هم اینترنت هم بزنید میاره برد، همین بردید دیگه، این نمیخواد پول بدید، برید تو همین سامانه نجا، بعد اونو که باز میکنید یه قسمت داره سایر سامانه ها، اونجا برید سامانه نور، سامانه نور رو که بزنید بعد خود نور سه تا داره، نور لایبرری، نور مگزین، نور مگزین رو بزنید، نور مگزین رو که بزنید وصلش به کل این مجله ها که یکیش همین مجله علوم حدیثه، بعد اونجا سرچ کنید مثلا بزنید عرضه حدیث بر امامان، خودش این مقاله ها رو دوتاشو براتون میاره، یعنی پولم نخواهد بدید، که اون قسمت اول تا امام صادقه، شماره دوش از امام کاظم میاد به بعد، بعد یکی که بزنید عرضه حدیث بر امام کاظم، میبینید اینجا عرضه حدیث بر امام کاظم، بعد مثال میزنه، بعد میاد دوباره یا شما دو شب عرضه حدیث بر امام رضا، همینجوری نفر به نفر میره و نمونه ها رو میاره، اینا میشه همون قرائن، قرائنی که اونا داشتند و ما نداره. حالا اینا با کتاب سوزی از بین رفت، ما رو به کتاب سوزی نرسیم، ما فعلا دوره شکونیم، بعد یکی یکی میگیم مثلا بعد کتاب سوزی کتابخانه ری، کتاب سوزی کتابخانه بغداد که از همشون مهمتر بود، کتاب سوزی کتابخانه های خراسان، اینا رو به یکی یکی جمعاتشون رو جلو ترسلی میگیم. خب دیگه سوال نیست، امروز چرا کم سوال شده، هیچی نمیگیری اصلا، اینش من حرف میزنم، بقیه اینه بگم، قیاسش هم گفتم ها، نسخ هم گفتم، اخبارم که گفتم، تواتر و واحد و بعد اجماع، فصل بعدی این کتاب شیخ مفید اجماعه، در اجماع ایشون توضیح میده که اجماع ما دعی نداره با اجماع مخالفت کنیم، چون اجماع اهل سنت قائل بودن، منتها اجماع رو ما یه جور دیگه تفسیر میکنیم. اهل سنت به خود اجماع اصالت میدادن برای اون لایشتن و امتی علی الخطر. ایشون میگه نه، ما اینطوری قبول نداریم، ما از طریق اجماع میخواییم برسیم به نظر معصوم، و لذا ایشون فقط اجماع دخولی را حجت میکنه و اجماع دخولی رو میکرده، چون در اجماع دخولی امام داخل مجمع اینه. حالا یه سوال بگم، یه اجماع دخولی شما من بگید. ببین این طرز درس خوندن فایده دارم، شما خوندید حفظ کردید امتحان دیدید، عملا درگیر نکردید خودتون. این قواعد باید بیاد توی فهم آیات و روایات، اون موقع ارزش داره. مثلا اینا هم اینا رو نوشتن که ما باید توی فهم قرآن و حدیث از اینا بگید استفاده کنیم، ولی صرف این که مثل قاعده بیاد بگیریم بگیم اجماع دخولی و اجماع لطفی و اجماع فلان و یه نمره بگیریم بریم تش کاغذه که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخر. به درد آخرت که معلوم نمیخوره، کاغذ. به درد دنیا شاید یه جایی خیلی درو پیکر داشته باشه بخوره، تو حوزه به درد نمیخوره، تو حوزه هیچ درو پیکر. یه روز از شورا مدیره یکی از بچه‌ها من زنگ زد، رفت رساله‌شو ببره برای دفاع، بعد از شهرستان بود، بعد رفت گفتن که فلانی نمیشه، بعد به من زنگ زد گفت نمیشه، گفتم گوشی اون کارمند داد، اون کارمند تلفنی من گفت که آقا جان شما باید خود پاشی بیای من صلاحیت شما رو بررسی کنم ببینم شما اصلا صلاحیت داری که استاد رساله بشی یا صلاحیت نداری. ما اینا به جا خوردن، گفتم بابا من الان مثلا 10-12 سال اینا، گفتم خب بابا بزن تو سامانه جلوت اسم من میاد، که اصلا تو نیستی، ما نداری همچین کسی، این کی تو؟ گفتم آقا من تا الان مثلا 10-12 تا بیشتر رساله راه نمیدونم، چند تا خودم نمیدونم، راهنما بودم، مشاور بودم، بعد مثلا منم 17 سال دارم درس میدم، خب این چجوری من نیستم؟ خب نه اصلا معلوم میشه همه اینا اشتباه بود، هم پشت تلفن حالا اون بنده خودم همش اشتباه بود، همش درست. گفتم آقا نمیشه الان، من بعد چجوری الان نمره میدادم؟ گفت شما کی امتحانه شنم چی دادی؟ گفتم ما اصلا ندادی، اصلا نبود اون موقع امتحان مدرسی اینجوری نبود. گفت به همه رو باید بیم تو ما دیم آقا این چی شد؟ و بعد اون بعد خدا رو بیر کرده، زنگ زدیم به این آیه چیه اسمش آدم خوبی آیه همتیان، گفتیم آیه همتیان این طوری شد، این رفته اونجا پایان‌نامه رو برده، میگه اصلا تو نیستی. من اگه نیستم پس تا حالا چه کار میکردم؟ من این همه سال، من از مثلا سال 84 بود من فکر کنم تدریس شروع کردم، این تازه 20 آره این الان مثلا پارسال بود، این الان 19 سال من تا اونجا تدریس میکردم، اینا پس شاید من چی نمره گرفتم؟ من نمیدونم اینا پایان‌نامه چی بوده. گفت نه خب شما که هستی، من نمیدونم چی شده. بعد زد تو سیستم گفت آره اسمت نیست، بعد گفت هم فهمیدم اینا جابجا که میکردن اونا برنامه قدیم بوده، مثلا آوردن سیستم جدید، بعد یادشون رفته مال شما رو از اونجا بفرستن اینجا. درسته شما درست شد، ولی بخواهم این جوریه، یعنی توی همچین سیستم بی در پیکری اصلا رو این کاغذ رو نمیشه حساب کنی. شما الان اصول رو خوب 20 بگید، 10 تا کاغذ هم واسه بنویسن، یه دفعه میبینی سیستمشو جابجا میکنن، کلش حذف میشه، عدم بدل هم که ندارن که بگم ما مثلا 20 سال به حساب بوده، نه اصلا تو کی کجایی اصلا نیستی، مثلا باید بگی من تشکیل ها تو خود کی اصلا میخوای تشکیل به حساب بوده. اینطوری این دنیاش از اون برای یه رفتا یا دیگه این به بعضی بر میخوره، یه سری هم این چیز سری دفعه این دفعه کلی سرد پیدا میشه باشون، این اصلا نبودن خواهی نبودن، این دفعه مثلا کلی میاد همه چی میشه. تو این سیستم این کاغذ ها به درد نمیخوره، اصول رو که میخونی مثلا ادبیات میخونی که تجزیه ترکیب میخونی مد درست میخونی، اصول که میخونی، رجال که میخونی، بیاریتش تو کار آیات و روایات اجرا کن. وقتی اجرا کردی دیگه حالا کاغذ گم بشه یا گم نشه، اون خروجیه رو شما گرفتی و با خدا و اهل بیت هم حساب میکنید، خودتون لذت شد. حالا برای اجماع دخولی که اینا میگن یه سری از منابع هست، مثلا موطأ مالک، مالک در اون کتاب در مقدمش گفته من این چیزایی که اینجا میخواستم بنویسم رفتم از کل فقهای مدینه میپرسیدم، بل اگر کل فقهای مدینه نظر واحدی داشتن من نوشتم این موطأ، یعنی متفقان علیه، اگه اختلافی بود مینویسم اختلافیه، مثلا فلانی مخالف اینجوری. بعد ما میگیم خب مالک درست سنی بوده، موطأ مالک، امام صادق رو امام بگو نمیدونست، ولی امام صادق رو که اول عالم قبول داشته تو مدینه، فقیه که قبول داشته. حالا اگر گفت یه مسئله متفقون علیه تو فقهای مدینه، بعد مخالفی ذکر نکرد، یا اگر مخالفی ذکر کرد کسی غیر از امام صادق رو بگو ذکر کرد، پس معلوم میشه امام صادق داخل مجمعین بوده. اینو میگن اجماع دخولی. حالا زیاد هم نداریم ولی حالا تعدادی داریم. علاوه توی اجماع ایشون قائل میشه به خدمت شما عرض شود اجماع دخولی. بحث بعدیش استصحابه، ایشون استصحاب رو مطلقا حجت میدونسته شیخ مفید. فرقی هم بین نمیدونم شما موضوعیه و حکمیه و اینا کلی و جزئی اینا نمیذاشته. میگه اگر یک حکمی در یه زمانی به نحو یقینی ثابت شد بعد شک کردی تا یقین بر خلاف بگید پیدا نکردی همون حکم سابق حجته. کلمه یقین هم نمیگه، میگه دلیل، اگر چیزی با دلیلی ثابت شد، یا یقینی یا اماره معتبر، بعد شک کردی او هست و هست و هست تا دلیل معتبری بر خلافش بیاد. و بالاخره آخرین مبحث کتاب تذکره شیخ مفید بحث مهمه تعادل و تراجیح یا همون تعارض ادله بوده که شیعان از اول دنبالش بودن. ایشون تو تعارض ادله اول یه تعداد جمع عرفی بیان میکنه، این مواردی که بدون به نظر میاد تعارض دارن، ولی بعد که تأخیر میکنه یا تعارضی نیست، مثلا اونجا کلمه معنای حقیقیشو گفته، تو این روایت معنای مجازی مثلا منظور بوده، یا مثلا این امر بوده ولی چون قید بر جواز بوده استحبابی بوده وجوبی نبوده. ولی یه سری موارد هم هست که دیگه با جمع بدوی حل نمیشه و اونجا باید رجوع کنیم به مرجحات، و اگر مرجحات نبود تخییر، و اینطوری کتاب تمام میشه. البته ما ادله شیخ مفید رو نمیدونیم، ولی مدعیات شیخ مفید رو از این کتاب میدونیم که خلاصه ام ازش عرض کردم. بعد از شیخ مفید نوبت میرسه به سید مرتضی. انشالله فردا میریم سراغ سید مرتضی و اندیشه های اصولی سید مرتضی. خود سوال اول پرسید زندگی چقدر میگیم؟ اینقدر میگیم ما یه قسمت های از زندگی شیخ مفید که تأثیر میذاره توی بحث و اصول میگیم، بقیهش رو کار نداریم. اصلش اندیشه های اصولی شیخ مفیده و همینطور نفرات بعدی، بعد سید مرتضی رو میگیم، بعد شیخ طوسی رو و میایم جلو. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب بگو
اعتماد
تکیهی
که روی اجماع نکولی داشته
ایشون داشته، حالا همه که نداشته. حالا سید مرتضی میاد مسئله دیگری میگه، شیخ طوسی اجماع لطفی رو مطرح میکنه
به خاطر دسترسی زیادش، این دسترسی زیادش به قرائن نبوده راحت.
چرا؟ ولی خب برای ما هم صرف نشده اجماع دخولی، الان ما هم موطأ مالک رو داریم، تعداد کم شده اما خب عربین نرفته همش. قرائن اونقدی که اونا داشتن ما نداریم، اما اینطور نیست که ما هیچی نداشته باشیم، ما هم یک کمکی داریم.
همه تکیه اصلی این نوع روی همه
قرائنه. بله قرائنه.
تا الان دو تا کتاب اصولی مستحق گفتیم قلم نوشته شده، یکی مال ابن جنید یکی مال شیخ مفید. درسته. ابن جنید اسم کتابش مشخصه چیه؟
نه اونم من یادم، یعنی مشخصه من الان یادم نیست.
فعلاً دو تا کتاب بیشتر تا الان نوشته نشده.
آره حتی ابن جنید کتابش خیلی نگیره، چون خود ابن جنید هم نه سابقه سنی بودن و اینا داشت، آرای شاذ هم زیاد داشت، یه فقیهی که مثلا اعلم در کل باشه نبود، حالا یک کسی بود عالمی بود یه گوشه بود، ولی مال شیخ خمینی مهم بود چون مقبولیت قومی داشت، این اندیشه‌اش پذیرفته شد، همینطور بعدن سید مرتضی نوشت. حالا این رو فردا میگم.
میشه گفت اولین کتاب تاثیرگذار اصولی مقام
مستقل آره شیخ خمینی شیخ تو شیعه
اینا
مسئله
های فقهی
به این
روایت
می آوردن. این درسته؟ قدیم یعنی کی؟ منظور کی؟
قبل شیخ دوسی.
نه قبل شیخ دوسی درست نیست، چون همین شیخ مفید کتاب مقنعه رو می نویسه، مقنعهش هم نگاه کنید متن روایت نیست، ولی قبل از شیخ مفید حرفتون درست. مثلا شیخ صدوق، ابن باوی قمی، اینا متن روایت مختار رو در مقام افتا ذکر می کردن، ولی این معناش نیست که اجتهاد نمی کردن، عبارت از خودشون نمی آوردن. مثلا توی این مسئله 10 تا روایت بود، بررسی می کردن، آقا دوتای سرب نداره، دوتای صدور نداره، دوتاش دلالت نداره، دوتا جهت نداره. اون روایتی که جواب اون مسئله بود به نظر خودشون متن اون روایت تو جواب می آوردن، متن رو دست نمی زن. به همین جهت فتواشون در حکم روایت مرسله. اما از شیخ مفید به بعد این رویه به هم خورد. شیخ مفید در مقنعه تصمیم گرفت که کتاب رو با عبارت پردازی جدید بنویسه. علت چه این بود که حتی عربی هم اول غیر عرب زیاد اومده بود، عربی هم تغییر کرده بود، تمرکز بر متن روایت بعضی جاها باعث سوء تفاهم میشد، بعضی مسئله ها مثلا زمان اهل بیت دیگه نبود، مسئله های جدید بود، ولذا از شیخ مفید این رویه شروع شد که عبارت پردازی از خودش بود. وقتی کتاب مقنعه رو نوشت، چون دیگه متن روایت نبود، حسودان گفتن از خودش درآورده. قبل نه نمیسن بگن از خودشون درآورده، چون متن روایت بود، ولی چون متن نبود گفتن از خودش درآورده. که بعد شیخ طوسی کتاب تهذیب رو نوشت که در اون تهذیب باید مستندات فتاوای شیخ مفید رو از روایت ذکر کرد تا نشون بده شیخ اونی فتاوا رو از خودش در نیاورده، اینا ریشه در روایات داره. معلوم شد؟ پس اگر مال قبل از شیخ مفید میگید حرفتون درسته، ولی از مقنعه شیخ مفید قصه تغییر کرد. نهایه شیخ طوسی هم قبل، نهایه بعد از مقنعه شیخ مفیده. نهایه شیخ طوسی هم متن روایت نیست. نه خیلی نیست، نه کتابش هست نگاه کن. حالات دقیانوس که نیست که باشو همون جامعه فقه رو باز کن بگن نهای شیخ دوستی مد که تو نگاه کن. از مقنعه شیخ مفید این رویه شروع شد که دیگه متن روایت رو تو فتوا نمی آوردن. نهای شیخ طوسی البته دیگه اوجه شد،
دیگه کاملا تصفیه شد. دلایلی که میگن شهرت عملی خودم موجد، همین استدلال زهنگه
که چی؟
مثلا در کتاب های اینا اکثرا از خودشون زیاد حرف
نمیزنن. نه اگه اینو میگن درست نیست، به خاطر اینکه خود اینا هم توی رجال و صدور با هم اختلاف داشتن. شیخ طوسی در کتاب تهذیب در بحث لحم حمار وحشی گورخر میگه این از متفردات محمد ابن سنانه، شیخ طوسی میگه، و کلینی و شیخ صدوق چون به محمد ابن سنان اعتماد داشتن به این روایت عکس میکردم، ولی من به متفردات محمد بن سلام اعتماد ندارم، لذا به این روایت عکس نمیکنم. بنابراین همون زمان هم مباحث اختلافی وجود داشته. اینکه متن روایت مختار رو میارن بدین معنا نیست که اجتهاد و استنباط انجام ندادند، ولی ما شهرت عملی جابر ظرف صد رو قبول داریم، متو نه از این جهت، از این جهت که اینا وقتی با همه اختلاف مبانی شد یه روایت رو میپذیرن و توی این روایت راوی است که جاهای دیگه اون راوی رو عمل بگید نمی کنن، پس معلوم میشه اولا یه قرائنی داشتن که حساب این روایت رو از بقیه روایت این راوی جدا میکرده، این یک. بعد این قرائن هم قرائن نبوده که یه نفر و دو نفر رو پذیرن، مشهور عمل کردن. پس قرینه اونقدر قرینه قویه‌ای بوده که مشهور رو متقاعد می‌کرده که باید به این عکس کنه. و اگر اونایی که عکس می‌کنن کسانی باشن که من مبانیم از اونها خارج نباشه، مهارت اونها رو هم در تطبیق قبول داشته باشم، این اطمینان میاد برای من که منم اون قرینه رو ندیدم،
ولی منم میدیدن عقص میکنن. و اینو میگیم شروعات عملی جابر ضعف سندی و قرائن هم که میدونیم اونا داشته، اون هرسه اون دوتا مقاله که بود این استدلال منفذی. ولی اون استدلال که شما میگید نخه، همون مثال لحم حمار وحشی شاهد بر وجود اختلافات بین مقاله.
سر ساعت تموم کنه که یه 10 دقیقه برسید. شما پذیرایی بالاست، امکان آوردنش نبود. من خواستم یه بیار پایین زنده باشه. ولی بعد از اون نمیشه. از روی هر روز هم بوده. هر روز یه پایین مونده میشه. آره هر روز چه هست که آره آب بیچاره گیر میشه.
آشان میدن هم ممنون بود کتاب کنه آشالله بود مثلا کسی فلاکس چای اینا بخواد بیاد من بیاره من در حدی آب کنه نه سلام علیکم خدا شما از کدوم مرز تشکر بودید؟
از گیلان از ایران
گیلان از ایتالی
تو مرسی من تو لحجه مثلا قدیری سابق تو شاهرایی
بله بله از ایتالی
شما از منصی رضویه
شما که
نجف آباد
از نجف آباد
خوزن همون